بالاخره به یک جا میرسه، به یک در باز و خانه آشنا. اینجا خانه سبز.
هر آدمی تو مسیر زندگیش به این فکر میکنه که میخواد آدم سرشناسی بشه یا نه، و تعداد کمی از اون آدم ها نهایتاً بعد از گذر از دهه 30 یا 40 سالگی به این نتیجه میرسن که بهترین یادگار برای این زمین و مردمش یاد خوب اون هاست. امروز داستانی داریم از تلاش برای نام نیک و خدمت به خلق خدا. نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
فکر این که آدم هایی بودن که با تمام سختی روزگار برای این تلاش میکردن که تاریخ، هنر و زندگی هموطنانشون رو ثبت کنن، اونم بدون هیچ چشم داشتی، عجیبه. حداقل برای من عجیبه. و خب به این فکر میکنم چرا نویسنده های بزرگ و صفحه های تاریخ داستان این آدم ها رو نگفته؟
داستان‌های ادبیات ما چه واقعی چه افسانه، در روایت هر کدوم در گوشه‌ای از این سرزمین اتفاق افتاده. حالا از رسیدن دو نفر آدم به هم بگیر تا زنده شدن پرنده‌ای از دل آتش. اما هیچ وقت ما هنگام شنیدن این داستان‌ها به این فکر نکردیم که بقیه مردم کجا بودن؟ آیا داستان اونا شنیدنی نبوده؟ اصلا کجا زندگی می‌کردن و خونه‌شون چه شکلی بوده؟ تاریخ و داستان‌ها به همه شانس تعریف کردن داستان خودشون رو نمیده. آدم‌های کمی هستن که میشه تو این دور و زمونه به خونه‌شون سر زد، اگر چیزی از خودشون به یادگاری گذاشته باشن.
و خب با این پیش فرض که کسی نیست داستان بعضی از آدم‌ها رو بگه که آثاری ازشون باقی مونده، به سنگ لج رفتم، در فضای مجازی جستجو کردم و با مترو 15 خرداد به آدرسی که داده شده بود رفتم و پیشاپیش از صدای زمینه که رفت آمد زیاد موتور هستش عذرخواهی می‌کنم. ما اومدیم خیابان بادامچی، کوچه چاله حصار،
سگک فروشی، شلوار فروشی، یه چیز فروش که نمیدونم چیه، همه چی توی این کوچه هست. هیچ رفتی هم به هم دیگه ندارم. حس میکنم داریم به ته تهران میرسیم و میرویم جلوتر. سلام.
سلام،
صبحتون بخیر. آه، خونه مصطفی الممالک بودیم کجا؟ از این مدید. مرسی. و حقیقتا اصلا جایی برای بازدید عموم و یا جذب توریست نیست. تو الانش که نه، قطعا خود خونه باید خیلی قشنگ باشه. یه بنبست هست به نام بنبست کوی مصطفی. سلام. آقا ببخشید، خانه مصطفی الممالک کجا؟ یه
مصطفی
اینجاست. اینا هم راست میگین، اینا ها آمده. مرسی.
درش یه دونه از اینجا داره، تعلیمی باز نمیشه.
این
من
بدنی
تو
من
باز کنم.
مرسی آخر من.
درد درده،
از اینجا اومدیم زنگ نداره بر زدم. فکر نکنم برای بازدید باشه. من فکر کنم به خاطر همین خیلی با تعجب همه نگاه میکنن. این موزه نیست، این خونه. این درش که باز میشه بریم اون بر، این در اون برش باز میشه داره.
و خب در این خونه که وزیر نامدار ناصرالدین شاه بود برای 2 سال هست که بسته شده و نمیدونم چرا در فضای مجازی این خبر و اطلاعات به روز رسانی نشده. به ریحانه اسفندیاری مشاور و تاریخدانمو پیام دادم که الان کجا برم، چی کار کنم.
خب اشکالی نداره، منم که پارسال گذرم به سنگ لج افتاد متوجه شدم که عمارت امکان بازدید نداره و ظاهرا در حال مرمته. وقتی رسیدم به درب خونه یه آه حسرتی کشیدم. اول گفتم عوضش به پرسه زدن تو کوچه پس کوچه و گذر و تاقیه یه سنگ لج میارزید. حالا اگر که خونه حسین آقای ملک توی بازار بین الحرمین باز بود و امکان بازدید داشت، حتما بهت میگفتم که به عنوان گزینه بعدی حتما اونجا رو سر بزنی. ولی خب اونجا متاسفانه توی ایام سال بسته است و فقط طبق وصیت آقای ملک 5 روز اول ماه محرم باز میشه، مراسم اجرا میشه، مراسم عزای امام حسین، و بعد از اون دوباره برمیگرده به حالت قبلی. پرسون پرسون بازار بین الحرمین رو که برید همه میشناسنش، بهت نشون میدن. حاج حسین آقای ملک صاحب و واقف این خونه خودش پیشینه جالبی داره. این لقب ملک و تجاری رو از پدر بزرگش آقا مهدی و بعد پدر خودش به ارث میبره. حتی این خونه هم همینطور. ولی ماجرا اینه که آقا مهدی ملک پدر بزرگ ایشون یکی از دوستان میرزا تقی‌خان امیرکبیر در شهر تبریز بوده و همینطور یکی از بازرگانان معروف این شهر بوده. وقتی ناصرالدین میرزا بعد از فوت محمد شاه قصد عزیمت به تهران رو داره که به تخت پادشاهی بنشینه، خزانه حکومتی خالی بوده و امکان سفر رو برای ناصرالدین میرزا فراهم نمی‌کنه. امیرکبیر به عنوان پیشکار ناصرالدین میرزا بهش کمک می‌کنه و یک مبلغی رو از بازرگانان تبریز قرض می‌کنه و این سفر براش فراهم میشه و به تهران میاد و یکی از این بازرگان‌ها آقا مهدی ملکه. وقتی هم که ناصرالدین میرزا ناصرالدین شاه میشه، آقا مهدی رو خبر می‌کنه و برای در واقع قدردانی از اون خدمتی که بهش کرده لقب ملک التجاری رو بهش میده و این میشه که این لقب به عنوان لقب خانوادگی بر اینها مینشینه. آقای حسین آقای ملک املاک و مستغلات زیادی توی تهران داشته. یکیش همین خونه تاریخیه و یکی دیگهش که بعداً اون رو وقف میکنه، وقف آستان قدس میکنه و اون رو تبدیل میکنن به موزه، توی خیابون امام خمینی و حوالی میدان توپخونه است. اونو میتونی بری ببینی، واقعا جای جالبیه و اینکه مجموعه جذاب و دیدنی از آثار هنری، آثار نسخه های خطی خیلی زیاد و نقاشی ها و مسکوکات و فرش های زیبا به نظرم واقعا دیدنیه. اگر که این خونه رو نمیتونیم بازدید کنیم، حداقل موزه ملک رو میتونیم.
اگه من در جاهای مختلف گزارش از لفظ ما استفاده میکنم، به خاطر این هستش که یکی از همکارانم از رادیو سبا همراه من بودن که عکس و فیلم براتون تهیه کنن که میتونید با مراجعه به سایت رادیو سبا این گزارش تصویری رو ببینید.
آره، ما اومدیم الان خیابان امام خمینی اینجا موزه ملیه، گفتن بغل اون. خیلی خوشگله، فکر کنم 100,000 بار من از جرات شدم ولی اینو ندیدم.
خودشون اینجا ساکته و میشه صدای خوبی ضبط کرد. میرسیم به کتابخانه و موزه ملی ملک. یه حفاظ بزرگ مشکی داره، من فکر کنم مثل خونه قبلی که رفتیم خانه مقدم، باید یه جای کوچولو باشه ولی اینجوری نیست.
سردر اینجا شبیه مسجد بود، ولی خب من تازه داشتم میام تو مسجد، طراحیش اینطوری بود، ولی که وقتی اومدیم داخل یه موزه چوبی خیلی خوشگله، وقف حاج حسین ملک هم هستش که خب این ورودی اینجا معرفی نامه حاج حسین ملک رو نوشتن که واقف و بنیانگذار این کتابخانه و موزه ملی بودن در سال 1250. عکسشون هم خیلی بزرگ و با کیفیت اینجا هست. سمت راستش هم ماکت اینجا گذاشته شده و یه نمایشگر داره که در مورد نگارخانه، اهدایی ها، تالار، تک اثر ها به صورت خلاصه هم داره اینجا به نمایش بذاره و میدونید کلیت این که قرار چی ببینید هم همون ورود بهتون معرفی میشه و وای چه قشنگه. پایین نشد گزارش بگیرم و با خانمی که متصدی اونجا بودن صحبت کنم، به خاطر اینکه بچه ها رو آورده بودن، یه فضایی بود فکر کنم به اسم آقای کمال الملک و اونجا میخواستم برشون نمایش اجرا کنم. بچه خیلی کوچولو، فکر کنم مثلا مهد کودکی، با
به خاطر هم من اومدم بالا با کس دیگه ای صحبت کنم که فضای آروم تری رو داشته باشیم، صدای با کیفیت تری بتونم داشته باشم. اومدم اینجا یه سالن دیگه است و یه سری ابزارهای دیگه ای داره که بیشتر شبیه یه خونه است، انگاری وسایل ارزشمند و تاریخی یه خونه تو این سالن چیده شده، که چیزی که در بعد به ورود براتون جلب توجه خواهد کرد قطعا فرش بزرگی است که ته سالن آویزون شده. اطلاعات فرش رو بخوام بهتون بگم،
در اطلاعات این فرش اومده بود برادران عمو اغلی از نامداران و پیشکسوتان قالی مشهد بودند که این فرش رو در سال 1316 به دستور خود جناب ملک بافتن. جزو فرش‌های ناب ایرانی به حساب میاد و نخ پنبه به عنوان تار و پود اون استفاده شده و بسیار سبکه.
چی شبکه این پخش؟
رادیو سبا 150 مگاهرتز. من به عنوان یه آدم عامی که خب من علاقه به گشتن به موزه ندارم و واقعا دارم به این فکر میکنم که میتونه جزء گزینه‌های من باشه برای پنجشنبه یا نه، من آدم عامیه که علاقه ندارم چه شکلی میتونم بیام موزه ملک و بهش علاقه مند باشم؟ چی هست اینجا که منو جذب کنه؟
خب خود آقای ملک که واقعا شخصیت ویژه تاریخی، نمیدونم فرهیخته، هنری، بازرگان. ما حالا توی بخش معرفی آقای ملک اومدیم اینجوری معرفیشون کردیم که مرد بازرگان فرهنگی، یعنی شخصی که حالا از دوره‌های قبل پدرشون، پدر بزرگشون کار بازرگانی انجام میدادن، کار تجارت انجام میدادن. آقای ملک و برادرشون هم که خب بالاخره توی خانواده، توی بستر، ولی موضوع اینه که آقای ملک اومدن و از کتاب‌های درسیشون که خب نسخه خطی بود شروع کردن اینا رو جمع‌آوری کردن با اون ذوق، و وقتی که تعداد اینا زیاد شد و حتی به این نتیجه رسیدن که خب میشه مثلا کتابخونه‌های بزرگ خطی رو خریداری کرد، دیگه قدم تو این راه گذاشتن و حالا کتاب‌ها انقدر زیاد شده بود و افرادی که مراجعه می‌کردن از هر علاقشی که واقعا دیگه می‌خواستن مثلا بیان تاریخ ایران رو توی آثار ببینن. وقتی که این رو پرسیدن از آقای ملک، آقای ملک کرد که خب بد نیست، میشه آثار تاریخی رو هم خریداری کرد و مجموعه اضافه کردش. به همین خاطر شما میبینین که موزه ملک اینجوریه عنوانش، کتابخانه و موزه ملک. کتابهایی که بیشمار هست، نسخه ها، رساله ها و بیش از 19,000 جلد نسخه، و حالا آثاری هم که یه تعداد بسیار زیادی، شاید به صورت 12-13 موزه مختلف تو همینجا، بخش مختلف و سالن در قالب آثار موضوعی و به صورت دائم، و دو بخش هم به صورت نگارخونه و نمایشگاه‌های موقت هستش.
خیلی برام عجیبه که یه کسی که بازرگانه و اصولا تو کار پوله، این پول رو سرمایه گذاری میکنه. این کاری که داشتن میکردن، این کتاب جمع‌آوری کردن و همه این داستانا، قرار نبوده بفروشن که پولشون برگرده. چطوری بازرگان به این نتیجه میرسه که من یه کار فرهنگی انجام بدم؟ این خیلی چیز عجیبیه برام.
آره، با خط زیبای خودشون یه جایی نوشتن که جز خدمت به خلق وظیفه‌ای نداشته و ندارم. یعنی اصلا قصد این بوده که اینا جمع‌آوری بشه و انقدر مجموعه عظیم بشه که تبدیل به موزه و کتابخونه در واقع غیر شخصی بشه. خب میتونسته این در ابتدا، خب هنوز اونقدر گسترده نشده بوده که کتابخونه و موزه خصوصی بوده، یعنی توی خونه شون بوده، اون خونه قدیمی قاجاری با یک عالم اتاق که یه بخشی رو تبدیل به موزه کرده بودن، یه بخش کتابخونه بوده. ولی البته که افراد گذری و رهگذر هم میومدن، در قلباب میکردن، وارد میشدن به راحتی و میتونستن بشینن کتاب‌های قدیمی رو بخونن، ورق بزنن، تحقیق کنن، حتی برن موزه رو ببینن، که خود آقای ملک هم یه بخشی از این خونه زندگی می‌کرده. ولی همیشه یه گوشه ذهنشون بوده که حالا بیاد به یه ساختمون، یه بنایی که یه سردر کاملا مشخصی روش نوشته کتابخانه و موزه ملک.
که اینجا رو میخرن.
بله، این زمین متعلق به خودشون بوده، 5000 متر مربع زیر بنا که خب البته عوض نمیکنن با هیچ زمین دیگه در هیچ کجای دیگه تو دورهای مختلف که بهشون پیشنهاد میشه. در نهایت البته بعد از اینکه فوت میکنن، شاید فکر میکنم یه دو دهم که میگذره، حدوداً دخترشون، حالا دختر بزرگشون بانو عزت ملک ملک، میان و پیگیری میکنن که خب حالا چون که در وقفنامه که آقای ملک به خط خودشون و در زمان خودشون نوشته شده این زمین برای ساخت کتابخونه و موزه اختصاص داده شده، خب حالا بیایم و این کار بکنیم. دختر آقای ملک اومدن و در واقع داستان ساخت موزه و کتابخانه رو اینجا پیگیری کردن، از وزارت امور خارجه بازپس گرفته شد و در سال اوایل دهه 60 ساخت اینجا شروع شد و تا سال 76 که رسما افتتاح شد.
آها، یعنی در زمان زنده بودن آقای ملک ساخت شروع نشده بود؟
نه، متاسفانه نه. میدونی چیه؟ اینجا واقعا سردر بود دیگه، یعنی ماشین را در رفت آمد بود و به این شکل مثلا بسته نشده بود، از زیر سردر ماشین میرفت و میومد و اینجا هم به عنوان مثلا یه خیابون پرتردد بود، نسبتا بالاخره میدون امام خمینی بود. ولی بعد که این اتفاق افتاد دیگه آثار قدیمی، یعنی هرچی اثر داشت از کتاب ها و اشیا از منزل قدیمیشون به اینجا منتقل کردن و در سال 1376 اینجا افتتاح شد، تا الان هم که داره فعالیت میکنه.
بگم که یه تدبیری هم خود خانم موزه ملک دیده که یه سری وسایل لمسی گذاشتن اینجا که برای بازدیدکننده ها جذابه. من هم تو این فاصله که شما رفتین اومدین باشون کار کردم. اینکه میتونی تمره خودتو درست کنی با صورت خودت و یه صفحه خیلی بزرگی هست که تو میتونی مثلا تمرای متفاوت قدیمی مال کشورهای مختلف رو تو سایز بزرگی ببینی.
دقیقاً. بله، حالا غیر از این دو موردی که شما بهش اشاره کردین در قسمت تم، چون که تم یه کاغذ خیلی کوچیکه دیگه، شما هر چقدر هم تو ویترین ببینین شاید سخت میشه باهاش ارتباط برقرار کرد و این دو مورد خیلی کمک میکنه، مثلا بچه‌ها خیلی دوست دارن. ولی میتونیم مثلا به معرفی داستان‌ها، به فرض مثلا اومده کتاب‌های داستانی رو که نسخه خطی یا چاپی هست رو اومده اسکن کرده، هم اسکن خود نسخه خطی رو گذاشته که خب حالا وقتی من ورق دارم میزنم از روی اون در واقع تبلتی که هست به راحتی میدونم، میتونم نوع خط رو ببینم. و بعد یه جایی همین رو اومده تایپش کرده که شما به راحتی میتونید بخونید و با متن اون کتاب آشنا بشین. جای دیگه اومده گفته ببینید، ازش موشن درست کرده. جای دیگه اومده گفته بشنوید، اومده این داستان رو برای شما تعریف کرده.
خیلی جذابه برای نسل جدید، مخصوصا برای بازدیدکننده. چون ما نشسته بودیم داشتیم صحبت می‌کردیم، یه چند نفر اومدن همون اولش گیر کردن و شروع کردن با همین نرم افزار کار کردن. خب برای جذاب کردن و گردش روز پنجشنبه من اصلا گزینه خوبی.
آره همینطوره. بله همینطوره. بازدیدکننده ها میدونین یه سری بازدیدها از موزه ها اولش شاید مثل هر کاری سخت باشه. خب بالاخره شما باید برنامه‌ریزی داشته باشید. میشه همین جوری اومد و به این مورد مثلا رسید که ای خب اینجا هم موزه هست، حالا بریم ببینیم. ولی اینکه با توجه به این حالا اپایی که هست یا سرچایی که میشه توی گوگل انجام داد، به راحتی میشه یه روز پنجشنبه رو برنامه‌ریزی کرد. یعنی مثلا من امروزمو میخوام تو خیابون 30 تیر محدوده جمهوری باشم، خب میام و توی همین محدوده من 4 تا موزه رو میبینم. موزه ملک هست، موزه ایران باستان هست، موزه آبگینه هستش و موزه مقدم. خب قبلنم حالا یه سری اطلاعات اینجوری گرفتم ازش و وقتی میام میبینم که نه اتفاقا 4 تا هم نمیتونم همزمان با هم ببینم توی یه روز. پس حالا باز یکم ریزتر برنامه ریزی میکنم، تو دل این یه دوتا برنامه دیگه هم میذارم که یکم مفرح تر باشه و اون دیگه به نظرم برمیگرده به خانواده ها دیگه.
میتونم بگیم که مثلا من بازار بیان خریدم میتونم بکنن. آره اینجا واقعا یه تیر و چند نشانه. Yeah.
شما به عنوان اینکه موزه دار اینجا هستین، خانم سعادتی 20 ساله دارن اینجا کار میکنن و عمری گذاشتن اینجا، مورد علاقه ترین گزینه برای شما اینجا چیه؟
یه مجموعه که برای من خیلی جالبه و آقای ملک جمع آوری کرده، مجموعه قلمدانهای موزه ملک هستش که خیلی هم کار پژوهشی به این مجموعه انجام شده و این یه معرفی یک هنر فراموش شده ایرانی هستش که در ارتباط با نوشتن و کتابت و سواد آموزی بوده. این خیلی جذاب.
بهمون میگین این کتاب رو؟
قسمتی که ما الان ایستادیم بخش در واقع علوم هستش. حالا ببینید تو مجموعه آقای ملک 3 تا کتاب علوم هست که این کتاب‌ها خب خوندنش کار راحتی نیستش. بنابراین افرادی هستن که خب حالا اطلاعات و در واقع علم خوندن نسخه های خطی رو دارن دیگه، اصلا تخصصشون اینه. وقتی اینو تبرک کردن خوندن، خب از عنوان کتابم مشخصه که این موضوعش طبقه بندی علومه. حالا اومدن اینو فهرستوار نوشتن و حالا ما این رو در قالب یک کتابچه مولاژ اینجا داریم که افراد میان میگن خب مثلا در کتاب علومه که نوشته شده توسط آقای مثلا احمد ابن مصطفی که اسم کتاب مفتاح سعادت هست، چیه؟ علوم چجوری دستبندی شده؟ خلاصه و فهرستوار اینجا نوشتن، مثلا نوشتن طبقه بندی علوم شاخه اول، علوم مربوط به مثلا علوم پایه.
خب حالا جالبشون که حالا خانم سعادتی داشتن توضیح میدادن که این کتابا چقدر ریز به ریز زندگی آدم رو زیر نظر داشته و براشون آموزش داشته. مثلا یه چیز تپ منظر چی بود؟
آره تو یکی از این کتابا نسخه خطی هستش اسمش دورت و تاج. دورت و تاج توسط مسعود شیرازی نوشته شده و خب حالا بررسیش اینجوری شد که بیایم طبقه بندی علوم رو از نگاه آقای مسعود شیرازی ببینیم چیه. دو تا حکمت نظری عملی که اینا هر کدومشون زیرگروه دارن. اما یه چیز جذابی که من اینجا دیدم اینه که توی حکمت عملی، یعنی شما خودتون دید، توی حکمت عملی اومده زیرگروه تدبیر منزل رو براش در نظر گرفته که من یه وقتایی اینجا خانم ها میان برای بازدید مثلا در قالب گروه، میگم که خانمایی که خانه دار هستن به این امور توجه کنن. میشه واقعا مسائل خونه رو یا نمیدونم هر چی که توی خونه جریان داره به عنوان خانه داری از نگاه علم دیدتش و یک تدبیری برای تک تک اونها اندیشید. وقتی این اسمش رو تدبیر منظر
فن بیان هم داره، یعنی علم بیان هم داره، بعد حالا
موسیقی داره،
شیمیا، موسیقی، خواص اشیا،
اصلا علمیت. البته میگم اینا خیلی خیلی گسترده،
کلی نوشته. ولی خب همین که یه کتابی بوده که دست یه نفر میرسیده و میخونده، باور کنید تا مدرک لیسانس رو میتونستم بهش بدن به خاطر عمیق بودن همه موضوع.
که الان اگه ما مدرک دکترا هم داشته باشیم بازم یه سرسوزن شو باید نیستیم به نظرم.
داستان بعضی از آدم ها رو باید شنید. آره حوصله میخواد، ولی خب قدم زدن بین یادگاری هاشون یه جور دیگه لذت بخشه. فکر کنم ارزش رفتن به خونه یا موزه‌ای که ساختن رو داشته باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازارچسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز.
بله سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید. اینجا خانه سبز.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان ما پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
سامانی روایت ها. صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف
بچهای نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت ها نقطه ای آر
مراجعه نمایید.
روایت ها ثبت ماندگار حقیقت.
شب تیرگی مانده و میماند
آمد سرسبزی از باغ، یاد ماه ما روشن است، حتی پشت ابر سیاه ره رو وقتی هم شد شهید، در پیش روی ماند را آرام شب از شانه هم پر می کشی پر می کشم من بر